اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بی پایان خدمت شما خوبان، همراهان گرانقدر و صمیمی، دوستان جان. وقتتون بخیر، انشاءالله در پناه حق بهترین های زندگی نصیبتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در جمعه 31 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 21 می سال 2021 میلادی. ما با شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار آن خدایی که در آسمان‌ها برج‌ها قرار داد و در آن چراغ تابناک و ماه تابان برقرار ساخت و اوست که شب و روز را پشت سری هم قرار داد برای کسی که بخواهد شب یا روز عبادت خدا کند یا بخواهد شکر او بجای آورد. بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و هنگامی که نابخردان آنها را مورد خطاب قرار می دهند با سلام و صفا به آنان جواب می دهند. و آنان که شب را به سجده و برپایی نماز برای رضای پروردگارشان بروز می آورند و آنان که می گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان، براستی که عذاب آن وحشتناک است و دائمی است و این که دوزخ منزلگاه و مکان بسیار بد است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند به آنچه به تو داده شده از قناعت کن تا کار حسابرسی بر تو آسان شود. به گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امروز تقویم تاریخ است، بر بالاندیشه ما و مخاطبان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می کنم با تقویم تاریخ امروز ما را همراهی بفرمایید.
عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده که برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما سروران گرامی هستم. عزیزان امروز جمعه 31 اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی برابر است با 9 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 21 می سال 2021 میلادی. 2237 سال پیش در روز 21 می سال 216 پیش از میلاد سپاهیان امپراتوری کارتاژ به رهبری هانیبال در شمال ایتالیا ارتش روم را شکست دادند. این دومین جنگ کارتاژ و روم تحت عنوان جنگ‌های پونیک بود. هانیبال با بهره‌گیری از فیل‌های جنگی و سواران کارآزموده تا آستانه شکست کامل روم پیش رفت. اما پایان یافتن آذوقه سربازان کارتاژی باعث شد تا آنان در چند جنگ شکست بخورند و عقب نشینی کنند. در سومین و آخرین جنگ این دو قدرت مدیترانه‌ای، سپاه روم خاک اصلی کارتاژ در تونس فعلی را اشغال کرد و شهرها را ویران و مردم را قتل عام نمود. یک 1332 سال پیش در چنین روزی، نهم شوال سال 110 هجری قمری، ابن سیرین، محدث و فقیه مشهور قرن دوم هجری قمری، وفات یافت. وی در شهر بصره در جنوب عراق متولد شد و از نوجوانی به آموختن علم و زهد و پارسایی روی آورد. ابن سیرین برای احادیث پیامبر اکرم اهمیت بسیاری قائل بود و در حفظ و نقل حدیث دقیق و محتاط بود و همین دقت نظر او موجب شد تا مؤلفان برجسته روایت‌هایش را قابل استناد بدانند. ابن سیرین در زمان حیات خود محضر 30 نفر از اصحاب پیامبر اسلام را درک کرد و کتب و نسخه‌های خطی گوناگونی را به زبان‌های مختلف از خود بر جای گذاشت. صد سال پیش در روز 23 می سال 1921 میلادی آندره ساخاروف، فیزیکدان برجسته روسی، متولد شد. وی در سال 1941 در رشته فیزیک از دانشگاه مسکو فارغ التحصیل شد و سپس به تحقیق در مورد انرژی هسته‌ای پرداخت. او نقش مهمی در ساختن بمب هیدروژنی توسط شوروی داشت. مقاله وی تحت عنوان پیشرفت، همزیستی صلح‌آمیز و آزادی تفکر در سال 1968 خشم مسئولان شوروی را برانگیخت. ساخاروف همچنین از حامیان خلع سلاح هسته‌ای بود و به همین دلیل جایزه صلح نوبل در سال 1975 به وی تعلق گرفت. 5 سال بعد ساخاروف به دلیل مخالفت با سیاست‌های حکومت کمونیستی شوروی به شهر گورکی در شرق مسکو تبعید شد. اما در پی روی کار آمدن گورباچف در شوروی، تبعید ساخاروف نیز در سال 1986 خاتمه یافت. ساخاروف در بهار سال 1989 به عنوان نماینده کنگره خلق شوروی برگزیده شد، اما در همان سال درگذشت. ۲۳ سال پیش در چنین روزی، 21 می سال 1998 میلادی، ژنرال محمد سوهارتو پس از 33 سال حکومت جابرانه بر کشور اندونزی مجبور به استعفا شد. وی در سال 1965 میلادی با کودتای علیه احمد سوکارنو، بنیانگذار استقلال اندونزی و رئیس جمهوری منتخب مردم این کشور، قدرت را در دست گرفت. در دوران حکومت سوهارتو در اندونزی آزادی‌های سیاسی کاملا محدود شد، اما این کشور در زمینه اقتصادی به ویژه در دهه‌های 80 و 90 میلادی به پیشرفت‌های دست یافت. بحران اقتصادی شرق آسیا در سال 1997 میلادی علاوه بر تبعات اقتصادی، شورش‌های دانشجویی را نیز در اندونزی دامن زد و به تدریج خواسته‌های اقتصادی مردم رنگ سیاسی یافت و برکناری سوهارتو در صدر شعارهای تظاهرات مردم اندونزی قرار گرفت. سرانجام فساد مالی سوهارتو و خانواده‌اش زمینه را برای سقوط وی فراهم کرد و به این ترتیب او مجبور به استعفا شد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز جمعه 31 اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی برابر است با 9 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 21 می سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
بر بال اندیشه مثل هر هفته در این ساعت تقدیم حضور علاقمندان خودش میشه. انشاءالله که همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه‌ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلامی چوبوی خوش آشنایی، درودی دوباره به شما شنوندگان خوب بربال اندیشه. با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه و برنامه آینده به معرفی بزرگ مرد ادبیات تاجیکستان استاد صدرالدین عینی می‌پردازیم. از اینکه ما را همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. صدرالدین عینی پیشگام ادبیات نوین پارسی تاجیکی قرن بیست ورارود به شمار می آید. او منتقد، شاعر، نویسنده، تاریخ نویس و زبانشناس بوده و آثاری در هر یک از این زمینه ها خلق کرده که بیشتر آنها سهم بزرگی در دگرگونی های ادبی، اجتماعی و فرهنگی ورارود قرن بیست به عهده داشته است. نگاه ویژه عینی در بیشتر آثارش با تعریف خاص سوسیالیسم روسی معنا می‌یابد. آثار صدرالدین عینی که برگرفته از افکار و اندیشه‌های اوست، نقطه عطف آزادگی و پیوستگی او را یک جا در خود نهفته دارد و انقلاب اکتبر 1917 روسیه مبدأ این دوگانگی است. عینی ضمن خدمات شایانی که به فرهنگ و ادب پارسی در تاجیکستان ارائه کرده و نقش مهمی که در بیداری اذهان از رژیم جهل و جنون امارت بخارا داشته است، به عنوان یکی از بانیان تغییر خط فارسی به لاتین که بعداً سریلیکی جایگزینش شد و جا انداختن اصطلاح تاجیکی به جای زبان پارسی معرفی می شود. عینی شناسنامه فرهنگی تاجیکان را در پایان قرن 19 و اوایل قرن 20 تدوین می کند و آثارش روشنگر بسیاری از مسائل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمان خیش است. این آثار بیشک برگرفته از فکر خلاق او، متأثر از ادبیات غنی کلاسیک پارسی، روسی و اروپایی و نمایانگر حب و بغض مؤلف به دو حکومت بلشویستی شوروی و امارت بخارا است. در این آثار یک دوره سیر ادبیات فارسی تاجیکی در 100 سال اخیر را می توان مشاهده نمود. اهمیت علمی و ادبی شخصیت عینی فقط در آثار او نیست. به باور بسیاری از تاجیکان و برخی محققان، او حافظ و حامی هویت و زبان و نژاد تاجیکان بود، به هنگامی که ترک و ازبک و روس از هر طرف قد علم کردند که این گنجینه کهن را کمرنگ و بیرمق کنند. برخی نیز بر این باورند که نقش او را در تغییر خط فارسی به لاتین و تلاشش را در جا انداختن اصطلاح تاجیکی به جای زبان فارسی و برانداختن نام فارسی در تاجیکستان نمیتوان نادیده گرفت. مرور شرح حال استاد عینی کمکی است به درک بهتر آثار وی و درک آثار او نشانگر سیر زندگی و طرز تفکر او و زمانه‌ای که در آن به سر برده است. زندگی کودکی و خردسالی عینی با تحمل سختی‌های زیاد در صحرا و ده سپری می‌شود. ده ساکتری از توابع بخش قجدوان در بخش شرقی رود زرافشان در فاصله 40 کیلومتری بخارا واقع شده است. زبان بیشتر مردم ده فارسی تاجیکی است و درصد زیادی از آنان سوادی دارند. سید مراد خواجه پدر عینی و زیورای مادر اوست که هر دو در امور فرزندان مواظبت دائمی داشته و آنها را به انجام فرائض دینی تشویق می کنند. پدر عینی با سواد دوستدار ادبیات و هنرمند بوده و منتخباتی از غزلیات حافظ، نوایی و صائب را با دست خط خود نوشته است که با مطالعه همین جزو اولین جرقه های ادبی در ذهن عینی زده می شود. عینی سه برادر به نام‌های محی‌الدین، سراج‌الدین و کرام‌الدین داشته که دو برادر اول به دست رژیم امیر بخارا کشته می‌شوند و برادر کوچکتر بر اثر بیماری وبا می‌میرد. او همچنین پدر، مادر، دایی و سه زندایی‌اش را بر اثر بیماری وبا که در سال 1889 شایع می شود از دست می دهد. غمنامه منصور عینی در یاد داشتها در از دست دادن عزیزانش سوکنامه‌ای تأثیر برانگیز است که براگینسکی محقق روس آن را برجسته ترین مثال غزل منصور برمی شمارد. زندگی پرمشقت خردسالی عینی بعدها او را دچار بیماری عصبی و سر می کند. عینی با ورود به بخارا اولین دیده های خود را از این شهر هزار افسانه به قلم در می آورد و یادداشت هایش را از آنجا به بعد به بخارا، تحصیل و آنچه در این شهر می گذرد اختصاص می دهد. عینی برای تهیه خوراک و گذران زندگی تحصیلی خود به مدت 19 سال تحصیل در بخارا به انواع خدمتکاری در حجره ها و منازل تن می دهد. صفحات زیادی از یادداشت ها به این موضوع اختصاص دارد. خدمتکاری عینی در منزل شریف جان صدر ضیا باعث آشنایی او با قلم به دستان و شاعران و شیوه شعر سرایی آنان و مطالعه کتب ادبی از کتابخانه صدر ضیا می‌گردد. او در سالهای تحصیل در بخارا در مدارس قدیم آن شهر تحصیل می‌کند و به مطالعه آزاد اشعار صائب، حافظ، سعدی، رودکی، بیدل، فردوسی و آثاری از ابو علی سینا می‌پردازد. اینی 27 سال در بخارا و سپس در سمرقند زندگی می کند و در سالهای پایانی عمر در دوشنبه سکنا می گزیند، شهری که در آن به سال 1954 رحلت کرده و به خاک سپرده می شود. اکنون خانه های اینی در دوشنبه و سمرقند به موزه تبدیل شده و لوازم و کتاب های او به همراه تابلوها و عکس‌هایی که از آن زمان مانده است در معرض نمایش قرار دارند و اماکن بسیاری در تاجیکستان به نام اوست. اینی تا پیش از انقلاب اکتبر 1917 روسیه از عرصه سیاست دوری می‌جست، اما به دلیل گرایش ترقی‌خواهی و تغییر در فکرهای خفته برخی هموطنانش در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی فعال شد و در راه تجدد و آزادی از ظلم امارت بخارا تلاش کرد. به گفته خود او با خواندن کتاب نوادر الوقایع احمد دانش متحول و باورهای قبلیش نسبت به ارکان حکومت امیران بخارا متلاشی شده است. از طرف دیگر مطالعه روزنامه‌های حبل المتین، چهره نما، ترجمان، وقت و شورا که از بیرون وارد بخارا می شدن در این بیداری نقش مهمی بازی کرده است. اینی پس از استقلال تاجیکستان در سال 1929 از احترام شامخی برخوردار بود و مدال‌ها و القابی را کسب کرد. او همچنین نخستین رئیس فرهنگستان علوم ملقب به قهرمان ملت از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان، ملقب به پدر ملت، یکی از آغازگران تحقیقات جامعه شناسی تاجیکستان در قرن بیستم و یکی از بنیانگذاران زبانشناسی نوین تاجیکستان است.
دوستان خوب شنونده رادیو تاجیکی، ما و مخاطبان همینک تقدیم حضورتون میگردد. همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامعی موجی خراسان، به هر جای در این سیاره باشی همیشه شادمان باشی و خندان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی گرامی، خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه ما و مخاطبان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. خوشحالیم که باز هم با گفتار دیگری از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما عزیزان هستیم و از شما دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه ما را همراهی نمایید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
دوستان عزیز، برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه ها در بخش شامگاهی صدای خراسان پخش می شود و چشم داری آنیم که موردی پسند شما عزیزان قرار بگیرد. در برنامه ما و مخاطبان تمرکز بیشتر روی انتقادات، همکاری ها، پیشنهادات و درخواست های مخاطبانی سایت خبری، صفحه های اجتماعی و برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان صورت می پذیرد. شماره اینترنتی برای تماس طریق واتساپ و ایمو و تلگرام +98 935 875 6735 است و ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. شما می توانید درباره موضوع و محتوای برنامه های ما نظرتان را بیان کنید، ارادات خود را ارائه دهید، درخواست سرود، تبریک زادروز عزیزان و پیوندانتان را با صدا ارسال نمایید یا هر خواهشی دیگری دارید با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
عزیزان شنونده، با بخش گوید بشنویم در خدمت شما هستیم و با هم مرور بر نظرات و پیشنهادات و ایراد و درخواست های این هفته شنوندگان عزیزی رادیوی تاجیکی صدای خراسان خواهیم داشت. با مناسبت عنوان گرفتن سال 2021 همچون سال هنرهای مردمی، زنان و بانوان تاجیک تلاش زیاد به خرج می‌دهند تا هنر و مهارت یاد بگیرند. سریا ادهمووا، بانوی هنرمند تاجیک، درباره خصوصیات اطلس و ادرس معلومات می‌دهد.
خیلی که در تاجیکستان ما پیشروی همین هنر زیاد شده است، هنر ادرس بافی، و در لیسه ها، در کالج ها، در کارخانه های علاهیده این کارها رو پیش برده استودن. ادرس یکی از زیباترین متوی است که برابر اطلس زیب زینت می دهد زن تاجیک رو، دختر تاجیک رو. و ما می توانیم معلومات دیم در باره ادرس که ادرس در دکان کلون چوبین نصب می شود که اندازه آن تا 5 متر می گیرد و در همین دکان 5 متر سنگ آویخته می شود که سنگ وزن همین رشته های ادرس رو در مطابقت می آورد برای بافتن. دکان عبارت از شانه، از اویماق، از کرد از جدو کردنی تور و پود بوده از همین چیزهای عبارت است. اما کوشش میکنیم که همین هنر رو در دکانهایی که عین حال در نزد ما نصب شده است بفهم و ادرس یکی از متوی زیبا است که رنگهای گوناگون دارد و فرقیت اطلس از ادرس در اوم است که ادرس با رشته نزدیکی پختگیم آموده کرده میشود. در اول رشته سبسفید آموده میشود اندازه جدو کرده میگیریم، بعدا نسخه اون رو جدو کرده بندوبست میکنیم. وقتی که ما نسخه رو بندوبست کردیم، بعد رشته رو در دیگی کلون رنگ اندوخته بعد در رنگ میاندازیم. وقتی که ما رنگ اساسی ادرس رو میخوبونیم، رشته بندوبستی که کرده بودیم اون رو میکشویم. دویم بورا این رو باز با دیگی آبی گرم با رنگ معین پرتفته میشود به مقداری به وقتی 20 دقیقه. وقتی که ما اون رو گشت میگیریم میخوش کنیم میکشویم، علاقه نسخه ما در ادرس بیدار میشود و ما اون رو به دکان نصب کرده به طور پود جدا میکنیم و بافتنش رو آغاز میکنیم. هر یک اندازه ادرس در همین دکان هایی که اندازه شون 5 متر هست تا 60-65 متر ادرس بافته میشود که هر یک شخصی ادرس بافت در یک روز تا 3-5 متر ادرس رو میکند.
شنوندگان گرامی، در ادامه صحبتی دولتبی یادگار و بانوی روزگار دیده را در خصوص تنظیم آیله و دخل و خرج زندگی میشنوید.
زن باید دوند صرفه سر آتشدان بی از سوداگری هندوستان. من فکر میکنم که اگر زن محنت کند، وقتی که از محنت خود به فرزندان یه چیز کند، باید به قدری وی محنتش میرسد. وقتی که محنت کرد یک مبلغی دریافت در پهلوی شوهرش و برای آموزش فرزندانش صرف کرد، برای تعلیم و تربیت که از همه زینه بلندی استواری زندگی است و صرف کرد، اون چیزی که شوهرش به خاندانی او میارد صرف کارانه استفاده برد به فایده خودی آیله است.
با سرود از آوازخوان جوان تاجیک شهزاد دوران با ما همراه باشید.
بزرگترین عذاب من به تو نفس کشیدن است، در انتخاب قسمتم هجر تو را چشیدن است. بزرگترین عذاب من به تو نفس کشیدن است، در انتخاب قسمتم هجر تو را چشیدن است. دورو کناری از برم ای دل بری خود باورم، از این غرور نازرور تو بگذر و من بگذرم. بزرگترین عذاب من به تو نفس کشیدن است، در انتخاب خسمتم هجر تو را چشیدن است. راحت نبود، راحت نبود از تو مرا جدایی، باور نمیشه تا هنوز رفتی دیگر نایی. راحت نبود، راحت نبود از تو وفا ندیدم، تا نیمه ره رسیدن و خطی وفا بریدم. راحت نبود، راحت نبود از تو وفا ندیدن، تا نیمه ره رسیدن و خطی وفا بریدن. بزرگترین عذاب من به تو نفس کشیدن است، در انتخاب قسمتم هجر تو را چشیدن است. بزرگترین عذاب من به تو نفس کشیدن است، در انتخاب قسمتم هجر تو را چشیدن است، هجر تو را چشیدن است.
دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
من بردم تفریم اتهام، گفتن انساب بیا تو، گفتن منظورتون علی صبوریه، گفتن نه علی صورتی. رفتم تو، یارو گفتش که این پوشه پدرام چیه؟ گفتم پدرام نه، اون پدرامه، پدرام واسم ریخته. گفت پوشه پسرام چیه؟ گفتم پسرام نه، اون پسرامه، بابام یه پوشه درست کرده از عکس کسایی که دوست داشتن جای پسرش باشن. گفت نیوفولر دو داخلش چیه؟ گفتم نیوفولر سه. گفت داخل نیوفولر سه چیه؟ گفتم نیوفولر چه. گفت داخل این چیه؟ گفتم خواهش میکنم تو رو خدا داخل نیوفولر چه منی، من التماس میکنم. گفت مگه داخلش چیه؟ گفتم نیوفولر پنجه.
در ادامه وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، شما میتوانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند، و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
دوستانی عزیز شنونده، ممنون که ما را تا پایان برنامه ما و مخاطبان همراهی کردید. نور در خاندانی هر یکی شما پرتو فشان باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. اسکندر روزی به تخت نشسته بود. دزدی را پیش او آوردند. گفت بردار کنیدش. دزد گفت ای شاه، من دزدی کردم و مرا هیچ آرزوی آن نبود و دست من نمی خواست. اسکندر گفت لاجرم تو را نیز بدار کنند و تو را هیچ آرزوی آن نبود و دل تو نخواهد. از فاضلی پرسیدند فرق ما بین حلال و حرام چیست؟ توضیحی طولانی داد و سرانجام چنین گفت: گربه میان حلال و حرام تفاوت می‌گذارد و شما آن را نمی‌فهمید. سوال کننده پرسید چگونه؟ فاضل گفت از آنجا که هرگاه غذایی به گربه دادی همانجا می‌خورد، اما اگر چیزی دزدید آن را بر می دارد و می گریزد، همانطور که دزد می گریزد. گویند دزدی لباس کسی را دزدید و به بازار برد و به دست دلال داد که بفروشد. لباس را از دلال دزدیدند و دزد دست خالی نزد دوستانش برگشت. گفتند لباس را چند فروختی؟ گفت به همان قیمت که خریده بودم. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
اداره رئیسان جمهوری تاجیکستان و قزاقستان بر ضرورت گسترش توسعه میان دو کشور در گفتگوهای دو طرف. برگزاری همایش بزرگداشت شاعر سرشناس تاجیک مرزا تورسون‌زاده در تهران. و آخرین خبرها از تحولات سرزمین‌های اشغالی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب خانزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مجموع خبرها. رئیسان جمهوری تاجیکستان و قزاقستان در شهر دوشنبه با یکدیگر دیدار کردند. قاسم جامرد تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان که در سروری یک هیئت از مقامات عالی‌رتبه این کشور وارد شهر دوشنبه شده است، با امامانی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد. در این دیدار جنبه‌های مهمی رابطه‌های بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و وضعیت فعلی و چشم‌انداز رابطه‌ها با نورسلطان میان دوشنبه و نورسلطان بحث و بررسی شد. رئیس جمهوری تاجیکستان از نقش تقایف و نورسلطان نظربایف نخستین رئیس جمهوری قزاقستان در توسعه و گسترش همه‌جانبه رابطه‌های بین دو کشور و رساندن آن به سطح مشارکت راهبردی قدردانی کرد و تأکید کردیم ما قصد داریم به تلاش‌های لازم برای گسترش بیشتر همکاری‌های بین دو کشور در همه زمینه‌ها ادامه دهیم. طرف‌ها در این مذاکرات در مورد گسترش رابطه‌های دو کشور در زمینه‌های سیاسی، دیپلماتیک، بین پارلمانی، تجاری، اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی و بشردوستانه، امنیت و دیگر حوزه‌های مهم و سودمند تبادل نظر کردند. در این دیدار همچنین در مورد پشتیبانی متقابل در زمینه مبارزه با کرونا ویروس و اجرای اقدامات لازم برای کاهش تأثیر پاندمی بر اقتصاد دو کشور بحث و تبادل نظر شد. طرف تاجیکستانی علاقه خود برای همکاری با قزاقستان در زمینه رقمی‌سازی اقتصاد، نوآوری و واردات فناوری‌های زمانوی، ایجاد شرکت‌های کارکرد محصولات کشاورزی، صادرات محصولات سازگار با محیط زیست به قزاقستان، ایجاد مرکزهای تقسیم یک لخص فروشی مشترک در خاک تاجیکستان و استفاده کامل از مناطق آزاد اقتصادی این کشور ابراز داشت. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت ریاست این کشور در سازمان پیمان امنیت جمعی قبل از همه بر توسعه بیشتر سیستم امنیت جمعی، ثبات منطقه‌ای و تقویت مرزهای جنوبی این سازمان متمرکز است. به گزارش وزارت خارجه تاجیکستان، سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در نشست خبری پایان اجلاس شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که روز پنجشنبه به میزبانی و ریاست تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد، سخنرانی کرد. وی در سخنان خود جلسه روز پنجشنبه را در نشست پایانی جلسه های بین نهادی پیمان امنیت جمعی در فصل بهار که ریاست تاجیکستان برگزار شدن اعلام کرد. مهرالدین افزود به عنوان رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی ما همیشه از اصل مندرج در منشور سازمان مذکور پیروی میکنیم. وزیر امور خارجه تاجیکستان تاکید کرد راهبرد ریاست این کشور در سازمان پیمان امنیت جمعی بر توسعه بیشتر سیستم امنیت جمعی و ثبات منطقه‌ای متمرکز است. وی گفت که قبل از اجلاس وزیران خارجه پیمان امنیت جمعی این وزیران با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کردند که در آن امام علی رحمان با در نظر گرفتن 30 سالگرد امضای تأسیس اتحاد آلاهای مستقل و 20 سالگرد سازمان پیمان امنیت جمعی دبیر کل سازمان مذکور را برای تهیه گزارش تلفیقی در همگرایی با کشورهای عضو در مورد فعالیت سازمان پیمان امنیت جمعی برای دوره گذشته موظف کرد. بنابر سخنان سراجدین مهردین، مطابق با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان، وزیران امور خارجه کشورهای عضو تمام تلاش خود را انجام خواهند داد تا این سند جامع در سال 2022 در اجلاس آینده سازمان پیمان امنیت جمعی به تصویب برسد. همایش بزرگداشت شاعر سرشناس تاجیک میرزا تورسون‌زاده در تهران برگزار شد. وبینار بین‌المللی سراینده صلح و دوستی به مناسبت 110 سالگی استاد میرزا تورسون‌زاده با همکاری مؤسسه فرهنگی ایکا و سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران در روز پنجشنبه با حضور سرور بختی رئیس مؤسسه فرهنگی ایکا، نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران و تنی چند از شخصیت‌های برجسته دانشگاهی از کشورهای منطقه ایکا برگزار شد. در این وبینار سرور بختی طی سخنان ضمنی ارائه تاریخچه از پهلوهای مختلف زندگی این شخصیت برجسته ادبی منطقه ایکا تاکید کرد. استاد تورسون‌زاده شاعری تاجیک بود که متعلق به همه جهان بود و پیامش به کشورهای جهان صلح و دوستی بود و به کشور خودش محدود نمی‌شد. نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران نیز در این وبینار بین‌المللی از استاد تورسون‌زاده به عنوان منادی صلح در شرق نام برد و اظهار داشت آثار تورسون‌زاده آینه تمام نمای غم و شادی ملت‌های جهان به خصوص در آسیا و آفریقا محسوب می‌شوند. سفیر تاجیکستان در ادامه به ارادت خاص استاد تورسون‌زاده به ایران اشاره کرد و افزود:
مرغ خیال نازک استاد هرگاهی که به پرواز در می آید از شعر حافظ لب به تفاخر می کشاید و می گوید رود چون شعر حافظ بال افشان، شود با نظم هندو عشق پیچان. استاد تورسون‌زاده ضمن سفر به کشورهای دیگر نیز در متن هواپیما از ایران یاد می کند، چنانچه در شعر دیگر خود کلاه پروفسور اخولیدیانی که سروده از قصه هندوستان است باز هم از ایران یادآوری می کند. روز می رفت و شب قرین می شود، فکر ما یاد ما زمین می شود، زیر پا شد خلیج فارس پدید، روی سر آسمان بی خورشید، می نمود از پس سیاهی شام ریگزاران ساحل آرام، ریگزار جنوبی ایران منظر تیره بلوچستان، می نمودن خال خال سیاه روی دریا جزیره ها نگاه. با خودداری از ذکر جلوه های دیگر ارادت تورسون‌زاده به ایران زمین فرهنگی در شعر استاد و مظهر دیگر ارادت و دلبستگی تورسون‌زاده به ایران اشاره می کنم که این دوستی و روابط صمیمانه استاد با شاعران و دانشمندان معاصر ایران، ابوالقاسم لاهوتی، سعید نفیسی، بدیع الزمان فروزان فر، پرویز ناتل خانلری، نادر نادرپور و امثال اینها است. حدیث دوستی و رفاقت و همکاری طولانی میرزا تورسون‌زاده با استاد ابوالقاسم لاهوتی، هم زمانی در دوشنبه زیستن لاهوتی و هم در آخر عمرش در مسکو اقامت گزیدن او، نیاز به شرح و توضیح ندارد چون در اغلب منابع به تفصیل ذکر شده است. تورسون‌زاده با اشاره به 10 سال اخیر عمر استاد لاهوتی نوشته است که لاهوتی بیشتر در مسکو زندگی می کرد و همیشه تاجیکستان و زادگاه عزیزش ایران را یاد می کرد. شعرهایش گاه به سوی ایران، گاه به طرف تاجیکستان همچون کبوتران بال و پر می کشادند.
ادامه نشر خبرها. سفارت تاجیکستان در روسیه دخالت شهروندان تاجیک در درگیری شهر مسکو را رد کرد. رسانه‌های روسی گزارش دادند که در بنای شماره 39 خیابان ورناتسکی در جنوب غربی مسکو نزای بین مشتریان رستوران رخ داد که بر اثر جراحات وارده 6 نفر به بیمارستان منتقل و 9 نفر بازداشت شدند. یک منبع خبر اعلان کرد این درگیری به دلیل های شخصی رخ داده است و در آن 15 نفر از شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان حضور داشتند. اما سفارت تاجیکستان در روسیه دخالت شهروندان این کشور در این درگیری را رد کرده است. کارمندان اداره کنسولی سفارتخانه تاجیکستان در مسکو نیز به پلیس اعلام کردند که در این درگیری هیچ شهروندی از تاجیکستان دخالت نداشته است. با مجوز مقامات سازمان هواپیمایی گرجنی تاجیکستان، شرکت روسی سیبرن لینیا 1000 نفر از مسافران سرگردان در فرودگاه های دوشنبه و خوجند را که با وجود داشتن بلیط از یک هفته پیش نمی توانستند به روسیه سفر کنند و مسکو و قزان منتقل کرد. به گزارش سامانی تاجویک، اکرام سبحانزاده رئیس سازمان اویاسی گرجنی تاجیکستان دو روز قبل گفته بود که شرکت های هواپیمایی سیبری و سیبرن لین روسیه برخلاف تعهدات قبلی خیش برای کاهش نرخ بلیط هواپیما در پروازهای میان تاجیکستان و روسیه با گران فروشی ادامه دادند که این موضوع شکایت مسافران را در پی داشت و سبب لغو مجوز پروازهای این دو شرکت شد. و تاکید کرده بود که نرخ بلیط هواپیما در مسیر دوشنبه خوجند به مسکو از 8500 سومانی بیشتر نیست که در عمل به 15000 سومانی رسیده است و این اقدام خلاف عهده‌داری های آنان است. این اقدام موجب تجمع نزدیک به 2000 مسافر در فرودگاه های دوشنبه و خوجند شد که اکثر آنان کارگران مهاجر هستند. ادامه نشر خبرها. شهروندان و خانواده های کشته شدگان حمله تروریستی به مدرسه سید الشهدای پایتخت افغانستان از پیام همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی با آنها قدردانی کردند. محمد یوسف ناصری وکیل گذر ناحیه 13 شهر کابل گفت که مردم افغانستان از پیام همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی با مردم و خانواده های کشته شدگان مدرسه سید الشهدا و همچنین دلجویی ایشان قدردانی کردند. در همین حال مردم افغانستان از پوشش خبری مناسبی خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله در بخش های مختلف و درباره حمله تروریستی به مدرسه سید الشهدا نیز تشکر کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز 11 می در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی ایران حمله تروریستی به مدرسه سید الشهدای کابل را به شدت محکوم کردند و گفتند لعنت خداوند بر جنایتکارانی که غنچه های مظلوم افغانستان را پرپر کردند. بر اثر انفجارهای تروریستی روز 8 می مقابل مدرسه دخترانه سید الشهدا در غرب کابل 90 نفر که بیشتر آنها دختران دانش آموز 11 تا 15 ساله بودند شهید و 240 نفر زخمی شدند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نامه به فرمانده گروه کتایب عزیزالدین قسام شاخه نظامی حماس تاکید کرد مرحله نوی برای مقابله با دشمن آغاز شده است. سردار اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در نامه به محمد الضعیف فرمانده گروه عزیزالدین قسام شاخه نظامی حماس نوشت که قدس پیروز خواهد شد و بعد خود وفادار بودید و به دشمن غاصب طعم ترس و شکست و ضلالت را چشاندید. سردار قاهانی در ادامه این نامه نوشت سلام به مردم شریف غزه که مقاومت را در آغوش گرفته و با اراده و ثبات در مقابل وحشیگری دشمن ایستادند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این نامه تاکید کرد مردم فلسطین به تمام جهان ثابت کردند که زنده هستند و مرور سالها نمی تواند باعث فراموشی حق آنها چنانی که متجاوزان گمان می کردند شود. سردار قاهانی در ادامه این نامه آورده است عملیات عظیم سیف القدس که با تمام گردانها و تیپهای فلسطینی آغاز کردن مرحله جدیدی در نبرد با دشمن را موجب شده است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین تاکید کرد مقاومت با خون و آتش نوشته شده است. معادله که میگوید دشمن نمیتواند بدون دریافت پاسخ سخت قدس را منزوی کند. و حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند که شمارش معکوس نابودی دشمن آغاز شده است و هرگز متوقف نخواهد شد. همچنان با نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رژیم صهیونیستی در دو روز گذشته و از آغاز حمله های هوایی به غزه مانع ورود خبرنگاران خارجی به این منطقه شده است. دفتر رسانه‌ای تشکیلات خودگردان فلسطین روز پنجشنبه در بیانیه گفت رژیم صهیونیستی علی‌رغم اینکه روز سه‌شنبه از احتمال موافقت با ورود خبرنگاران به غزه سخن گفت، اما هنوز مانع این کار می شود، در حالی که اقدام این رژیم آشکارا مخالف حق خبرنگاران برای پوشش واقعه ها است. دفتر رسانه تشکیلات خودگردان ممانعت از ورود خبرنگاران به غزه را به علت واهمه رژیم صهیونیستی از رسوایی خود در انظار جهانی و مخابره جنایتی که علیه غیرنظامیان بی‌دفاع انجام داده است دانست و در ادامه به انتقاد از سکوت رسانه‌های خارجی از این اقدام رژیم صهیونیستی پرداخت. در این بیانیه آمده است خبرگزاری‌های جهانی در خصوص پایمالسازی آزادی ابراز عقیده و آزادی اطلاع رسانی که رژیم اشغالگر در پیش گرفته نباید سکوت کنند و باید موضع خود را در رد این تصمیم اعلام کنند. و در حالی که رژیم اشغالگر از مخابره حجم خرابی به بار آمده در غزه در رسانه‌های جهانی واهمه دارد، آنها باید سیاست اشغالگران در هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران و خبرگزاری‌ها را محکوم کنند. ممانعت از ورود خبرنگاران خارجی به غزه در حالی است که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی هفته گذشته برج الجلا در غزه را که محل حضور رسانه‌های خارجی نظیر خبرگزاری اسوسییتد پرس و کانال تلویزیونی الجزیره بود را بمباران کردند. اما جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با بمباران مناطق مسکونی نوار غزه همچنان ادامه دادند. اشغالگران مرکزهای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مرکزهای خدمات عمومی و غیر نظامیان را در غزه هدف قرار دادند. در گزارش همکارمان ابراهیم احمد از غزه شما با ترتیب صدای هانی از ثوابت عضو ارشد جبهه مردمی فلسطین و وسام عفیفه کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی را خواهید شنید.
غارات لیلیه عنیفه.
جنگنده های رژیم صهیونیستی به بمباران مناطق مسکونی غزه ادامه و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، مراکز خدمات عمومی و غیر نظامیان را در غزه هدف قرار دادند. برخی منابع دستیابی به توافق درباره زمان آتش بس در غزه خبر می‌دهند، اما گروه های مقاومت آن را تکذیب و تاکید کردند. آتش بس باید شامل توقف تجاوزگری در قدس و محله الشیخ جراح نیز باشد.
ساعت حاسمه في هذه
المعركه ساعات آینده ساعات سرنوشت سازی است. این نبرد در تاریخ مبارزات مردم فلسطین نبرد تاریخی است. تردیدی نیست که رژیم اشغالگر زیر موشک های مقاومت دوام نخواهد آورد. اشغالگران تلاش می کنند برای آبروی از دست رفته خود به وحشیگری و هدف قرار دادن غیر نظامیان ادامه دهند.
صاروخ فوق الغيوم.
حرکت موشک شلیک شده از غزه بر فراز ابرها تصویری است که دوربین‌های نظارتی رژیم صهیونیستی آن را ثبت کردند. این موشک در عمق اراضی اشغالی فرود آمد و به دنبال آن آژیرهای خطر در ابعاد 80 کیلومتری مرکز اصابت موشک به صدا درآمد. در کنار این تصویر، تصویر شلیک موشک‌ها و گلوله‌های دیگر توسط گروه‌های مقاومت و رونمایی از پهپاد جدید نیز قابل توجه است. این پهپاد از زواری نام دارد و مخصوص نظارت و تجسس از تحرکات دشمن است. مقاومت بخشی از تصاویر را که این پهپاد از مواضع اشغالگران برداشته است به نمایش گذاشت تا هشدار دهد که اگر اشغالگران در تداوم تجاوز اصرار داشته باشند، اقدامات غافلگیر کننده دیگری نیز در پیش خواهد بود.
امروز مقاومت توان کنترل قواعد درگیری و توان تغییر معادلات را دارد. مقاومت توانست ضرباتی را بر دشمن وارد کند. در واقع ما در وضعیتی قرار داریم که می توانیم آن را مقاومت افسانه‌ای مردم فلسطین در برابر متجاوزان دانست.
با وجود اینکه رژیم صهیونیستی با حملات هوایی معادله حراس افکنی در میان فلسطینیان را دنبال می کند، اما اقدامات بازدارنده گروه های مقاومت بر این نکته تاکید دارد که مقاومت این توانایی را دارد تا این بحران را مدیریت کند و کار را تا حد فروپاشی دشمن جلو ببرد.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا وسیما، غزه، فلسطین.
جمعی از تشکل‌های اجتماعی و مدنی، گروه‌های سیاسی، نمایندگان حزب‌ها و جمعیت جوانان ترکیه با تجمع در مقابل پایگاه و سایت راداری آمریکا در کرچیک با سیاست‌های خصمانه آمریکا و حمایت از رژیم صهیونیستی اعتراض و خواستار تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در خاک ترکیه شدند. همکارمان حمید کاملی و گزارش این خبر.
ادامه اعتراضات مردم ترکیه به جنایات رژیم صهیونیستی و سیاست‌های خصمانه آمریکا در منطقه پس از شهرهای مختلف این کشور به محدوده پایگاه‌های آمریکایی مستقر در خاک ترکیه رسید. اینجا مالاتیا در جنوب شرق ترکیه مقابل پایگاه راداری کورجیک آمریکا و ناتو. جمعی از مردم و تشکل‌های سیاسی و مدنی به پشتیبانی احزاب سیاسی از جمله حزب وطن ترکیه در اعتراض به سیاست‌ها و جنایات‌های آمریکایی صهیونیستی خواستار تصمیم قاطع و سریع دولت ترکیه برای تعطیلی پایگاه‌ها و اخراج آمریکایی‌ها از خاک ترکیه شدند. هفته پیش پایگاه انجیلیک در آدانا هم شاهد اعتراضات مردمی بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل پایگاه آمریکایی کورجیک، استان مالاتیا، ترکیه.
نمایشگاه عکس با عنوان وحشیگری رژیم کودک‌کش صهیونیستی و مظلومیت ملت فلسطین در مسکو برپا شده است. در گزارش همکارمان دارابی از مسکو، شما به ترتیب صدای الکساندر میخائیل، فعال اجتماعی حامی فلسطین، سعید غفوروف، عضو سازمان غیردولتی حمایت از فلسطین و ایمیل اشوروف، فعال اجتماعی حامی فلسطین را خواهید شنید.
نمایش گوشه‌ای کوچک از جنایات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی ضد مردم بیگناه فلسطین در قالب 300 تابلو عکس. نمایشگاهی در حاشیه نشست بین المللی فلسطین قلب جهان اسلام و همزمان با تداوم بمباران و کشتار بیرحمانه فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی و به ویژه نوار غزه.
ظلم و جنایت رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان هر انسانی را آزار می‌دهد. وظیفه همه ملت‌های آزادی‌خواه این است که در برابر بیدادگری صهیونیست‌ها سکوت نکنند.
ایستادگی و مقاومت ملت فلسطین در مقابل رژیمی کودک‌کش و بی‌رحم، تمجید از حمایت‌های مداوم جمهوری اسلامی ایران از آرمان رهایی قدس شریف و جانفشانی سرداران مقاومت به ویژه شهید قدس سردار حاج قاسم سلیمانی و در سوی مقابل سکوت مرگبار سازمان ملل و دنیای غرب مدعی حمایت از حقوق بشر مضامین اصلی عکس‌های ارائه شده در این نمایشگاه است.
سکوت سازمان ملل و دنیای غرب در برابر این حجم از جنایات ضد بشری رژیم نامشروع اسرائیل حیرت انگیز است. صهیونیست ها از هر رژیمی در طول تاریخ جنایتکارتر و نجات پرستر هستند.
حمایت از مردم فلسطین و مقابله با جنایات صهیونیست ها باید هر روز و هر لحظه ادامه پیدا کنند.
شهروندان روسی، فعالان اجتماعی حامی حقوق فلسطینیان، سفرا و دیپلمات‌های عالی رتبه ایران، سوریه، فلسطین، لبنان و نمایندگان ادیان ابراهیمی بازدید کنندگان این نمایشگاه بودند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه گزارش ویژه پخش خواهد شد با عنوان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در دوشنبه با اجرای همکارم آقای برهانی.
نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی با ریاست وزیر امور خارجه تاجیکستان روز چهارشنبه 19 می در شهر دوشنبه برگزار گردید. سران نهادهای دیپلماتیک کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی وضعیت و دورنمای توسعه اوضاع بین المللی و منطقه و تأثیر آن بر امنیت کشورهای عضو را بررسی کردند. علاوه بر این، موضوعات مانند تمدید پیمان استرت 2، 75 سالگرد صدور حکم دادگاه نظامی بین المللی در نیورنبرگ در دستور کاری نشست قرار داشت. ریاست دوره سازمان پیمان امنیت دست جمعی در سال جاری میلادی بار دیگر به تاجیکستان واگذار شد. سراج الدین مهر الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان ریاست نشست دوشنبه را بر عهده داشت. روسیه، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس از اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی محسوب می شوند. نشست دوشنبه با هدف تمرکز بر مسائل روز و چشماندازهای توسعه در شرایط بین المللی و ارزیابی تأثیر بر امنیت کشورهای عضو برگزار گردید. این نخستین سال نیست که تاجیکستان ریاست سازمان پیمان امنیت دست جمعی را بر عهده گرفته است. با در نظر داشت خروج قریب الوقوع نیروهای خارجی از افغانستان، وزیران کارهای خارجی به وضع در جمهوری اسلامی افغانستان توجه جدی ظاهر نمودند. در این نشست گفته شد که وضع افغانستان به منطقه امنیت دست جمعی در آسیای مرکزی تأثیر مستقیم دارد و در این رابطه راجع به اهمیت تحکیم مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت دست جمعی اتفاق نظر به عمل آمد. در این راستا ضرورت هماهنگسازی و قبول لایحه برنامه بین دولتی آید به تحکیم قطعه های مرز تاجیکستان و افغانستان که از جانب تاجیکستان در همکاری با کشورهای عضو سازمان و با کمک و مشورت های کارشناسان دبیرخانه سازمان پیمان امنیت دست جمعی تهیه شده است تأکید گردید. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در رابطه با نشست سازمان پیمان امنیت دست جمعی در شهر دوشنبه میگوید
در نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی مسائل همکاری های کشورهای عضو در زمینه های امنیت منطقه‌ای، مسئله تحکیم ظرفیت دفاعی مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان، مسئله مبارزه با تهدیدات تروریستی و افرادگرایی و همچنین مبارزه با جنایتکاری سازمان یافته و از جمله مبارزه با قاچاق مواد مخدر از محورهای اصلی این نشست بود. مسائل امنیت منطقه‌ای در پرتو تحولات جاری افغانستان از محورهای اصلی نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در دوشنبه بود. به صورت طبیعی نگرانی ها به احتمال تأثیر تحولات امنیتی افغانستان بر فضای آسیای مرکزی در جنبه های مختلف از جمله به صورت احتمال تهدید مستقیم برخی از گروه ها و خاصتاً گروه های تروریستی با ترکیبی از شهروندان کشورهای خارجی و از جمله کشورهای آسیای مرکزی و همچنین اتباع چینی به آسیای مرکزی و همچنین در صورت به سمت و سوی بی‌ثباتی رفتن تحولات افغانستان و نفوذ پیدا کردن طالبان و دیگر جریان‌های افراطی در این کشور همسایه آسیای مرکزی، تأثیرات ایدئولوژی این تحولات بر فضای آسیای مرکزی خاصتاً کشورهای همسایه افغانستان و همچنین قاچاق مواد مخدر از مهمترین موارد نگرانی کشورهای عضو این پیمان می باشد. روسیه به عنوان کشوری مهم و تأثیرگذار در تحولات امنیتی و نظامی فضای کشورهای عضو پیگیر مسائل نظامی و امنیتی در آسیای مرکزی بوده و با توجه به تحولات افغانستان برای خود فرصت تحکیم حضور نظامی در این گستره را به دست می آورد. بنابراین به میزان بی‌ثبات شدن افغانستان در هر صورت فرصت‌های بیشتری در اختیار روسیه قرار می‌گیرد به لحاظ تحکیم جایگاه نظامی و امنیتی خود در فضای آسیای مرکزی، که این فرصت برای رقابت جدی‌تر با قدرت‌های جهانی در این زمینه‌ها فرصت‌های مناسبی را برای روسیه به میان می آورد.
همچنین در نشست سازمان پیمان امنیت دسته جمعی بنابر مراجعت رسمی جانب ارمنستان با دستور رئیس شورای امنیت دسته جمعی رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه وضع به عمل آمده در مرز ارمنستان و آذربایجان نیز بررسی شد. همچنین در این نشست به حادثه های اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان اشاره شد. وزیران بر این نظر بودند که این گونه مسئله ها باید تنها توسط گفت‌وشنید و جستجوی راه حل های برای هر دو جانب قابل قبول بر اساس اصول های دوستی و حسن همجواری حل و فصل شوند. با در نظر داشت توجه به فعالیت این سازمان، وزیران دایره احتمالی کشورها و سازمان هایی که می توانند مقام ناظر و شریک سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را به دست آرند بررسی نمودند. در این نشست توافق شد که قبل از همه نامزدی دولت‌ها و سازمان‌هایی که با سازمان پیمان امنیت دسته جمعی تماس و همکاری را برقرار کرده اند، از جمله اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان همکاری شانگهای مورد بررسی قرار گیرد. در همین حال باید گفت امام‌علی رحمان با وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی که روز چهارشنبه 19 می در نشست شورای وزیران خارجه این نهاد در شهر دوشنبه شرکت و سخنرانی کردند، دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار تاکید کرد تاجیکستان امسال با عنوان رئیس دوره سازمان پیمان امنیت دسته جمعی برای تحکیم بیشتری همکاری های این نهاد نشست های وزیران دفاع و دبیران شورای امنیت کشورهای عضو را در شهر دوشنبه برگزار کرد. رئیس جمهور تاجیکستان از حضور وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در شهر دوشنبه و مذاکرات آنان درباره همکاری کشورهای عضو در موضوع افغانستان، امنیت آسیای مرکزی، مبارزه مشترک با تروریسم، افرادگرایی و گروه‌های فرامیلی قاچاق مواد مخدر ابراز خرسندی کرد. در این نشست که وزیران امور خارجه روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان با ریاست سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر خارجه تاجیکستان حضور داشتند، توافقنامه همکاری کشورهای عضو این سازمان برای 6 ماه دوم امسال و نیمه نخست سال 2022 امضا شد. سازمان پیمان امنیت دسته جمعی گروه امنیت منطقه‌ای شامل 6 کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان است که نخستین بار در سال 1992 در تاشکند ازبکستان شکل گرفت.
خب یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و قزاقستان، توسعه و گسترش رابطه‌ها محور مذاکرات. برگزاری همایش بزرگداشت شاعر سرشناس تاجیک میرزا تورسون‌زاده در تهران و آخرین خبرها از تحولات سرزمین‌های اشغالی. برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، برنامه صبحگاه امروز ما در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.